برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت.
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379827007 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
روز شما بخیر شنونده های عزیز. در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف با شما همراه میشیم. ابتدا برنامه سرمشق رو میشنویم و بعد از اون هم روایت کتاب. به مدت 13 دقیقه سرمشق تقدیمتون میشه.
علی اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. شنوندگان ارجمند برنامه سرمشق سلام، روزتون بخیر. در سفری به بوستان نهج البلاغه امروز هم می‌خوایم از پیوندی صحبت کنیم که نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در سرنوشت بشر نقشی مهم ایفا کرد. پیوند پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و تربیت یافته مکتب ایشون امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. نهج البلاغه این اقیانوس دانش گواه صادق این رابطه آسمانی و مکتب تربیتی منحصر به فرده.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
عزیزان، ارتباط بین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام الگویی از تربیت جامع، تربیتی که هم به جسم و روح، هم به علم و عمل و هم به دنیا و آخرت توجه داره. این پیوند نه تنها بنیانهای معنوی جامعه اسلامی رو شکل داد، بلکه سرمشق و چراغ راهی شد برای هر کسی که در پی تزکیه نفس و رسیدن به کمال انسانیه. در بخش اول برنامه سرمشق به اتفاق هم میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق. از نکاتی که امیر مؤمنان علیه السلام درباره شخصیت اثرگذار و مربیگری پیامبر فرموده مربوط به نوع رابطه پیامبر و علی علیه السلام است، به خصوص دورانی که علی علیه السلام کودک بود و در دامان رسول خدا بزرگ شد و تربیت یافت. در تربیت انسانها انس و ارتباط مربی با شخص مورد تربیت بسیار مهمه، به خصوص انس مستمر و ارتباط مداوم و زماندار. حضرت امیر خود رو تربیت شده علمی و اخلاقی پیامبر معرفی میکنه، از سوی دیگر هم دنبال روی مشتاقانه تربیت پذیر از تربیت کننده هم نقش مؤثری داره. در اواخر خطبه مفصل 192 حضرت می‌فرماید: ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. یا اثر امه، یرفع لی فی کل یوم من اخلاقهی علما و یأمرنی بالاقتداء. در بحث ادب هم این جملات رو بحث کردیم. می‌فرماید من همانند طفلی که در پی مادرش میره و میدوه دنبال پیامبر میرفتم و او هر روز نکته‌ای، درسی و نشانی از اخلاق رو در نظرم مجسم میکرد و میفرمود تا از او الگو بگیرم و مثل او باشم. این وقتی است که مربی به درستی روش و حقانیت راه و سلامتی اخلاق خودش آنقدر اطمینان داشته باشه که بگه مثل من باش و از من تبعیت کن. در بخش دیگری از همین خطبه می‌فرماید شما همتان موضع و جایگاه و ارتباط ویژه مرا با رسول خدا می‌دانید، هم از لحاظ قرابت و خیشاوندی، هم منزلت و موقعیت ویژه و خاص. و زعنی فی هجره و انا ولدون یضمنی الی صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده. پیامبر مرا در دامان خود میگذاشت در زمانی که من پسر بچه بودم، مرا به سینه خود میچسبوند، مرا در رخت خواب خودش میخوابوند و از بوی خوش بدنش به مشام من میرسوند. این نهایت انس و همروحی و همراهی در تربیت رابطه عاطفی. نتیجه این تربیت هم پرورش کسی همچون علی علیه السلام بود که هیچ نقطه ضعفی نداشت، هیچ نقطه تاریکی در زندگی او نبود. خود حضرت می‌فرماید ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل. پیامبر هرگز نه دروغی از من شنید و نه خطایی در رفتارم دید. این نمونه اعلای سرمشق گرفتن از یک الگوی بلند مرتبه و تراز هست که شخصیت و روش و منش مربی در تربیت یافتگانش انعکاس پیدا میکنه. قسمت بعد هم ادامه بحث رو توجه بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شهریار ملک دلهایی نمیدانم کی، جانشین حق تعالایی نمیدانم کی. آسمانی یا زمین یا ماه یا مهری بگو، رعد باران ابر دریایی نمیدانم کی. آدمی نوحی خلیلی هود و نوح و صالحی، یا کلیمی یا مسیحایی نمیدانم کی. زمزمی رکنی مقامی یا صفا و مروه‌ای، گرچه دانم فوق اینهایی نمیدانم کی. رخت نو از آن قمبر، جامه کهنه ز تو، او غلام است و تو آقایی نمیدانم کی. این که مدح توست در آوای میسم روز و شب، نای جانش را تو آوایی نمیدانم کی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان با شما همراه هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. دوستان شنونده، ارتباط بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فراتر از رابطه معمول معلم و شاگرد یا پدر و فرزندیه. در نهج البلاغه می‌بینیم چطور امام علی علیه السلام همیشه خودش رو وامدار تعالیم نبوی می‌دونن. در نامه ها، خطبه ها و حکمت های ایشون ارجاعات فراوانی به سخنان و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیده میشه که نشون دهنده پیوند ناگسستنی علم و عمل ایشون با تعالیم نبویه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تقدیم به شما همراهان گرامی.
در برنامه سرمشق از رفتارهای تربیتی و برخوردهای ویژه پیامبر با حضرت علی گفتیم که چگونه عنایت داشت علی را به صورت ویژه تربیت کنه. این عنایت رو در مورد امت هم داشت. در خطبه 104 می‌فرماید پیامبر مردم را به راه‌های نجاتشون سوق می‌داد، به سعادت اخروی توجه می‌داد تا مبادا عذاب و قیامت و مرگ اونها رو در حالت کفر دریابه. یسوقهم الی منجاتهم و یبادر بهم الساعه ان تنزل بهم. اگر کسانی در پیمودن این راه در می‌ماندند یا شکسته می‌شدند، بر سر راه ساختن و هدایت او آنقدر می‌ایستاد و صبوری به خرج می‌داد که به سرمنزل سعادتشون برسونه. کلام حضرت فصل بود، کلام هول فصل، خطبه 94. سخنش گویا و بیانگر و روشنگر بود، کلام هو بیان و سمتهو لسان، خطبه 96. اگر سکوت هم میکرد سکوتش معنادار و گویا بود. در راه هدایت مردم دلسوز بود، پیگیر بود، پشت کار داشت، از شیوه گفتار منطقی و پند و اندرز فروگذار نمی کرد. بلغ عن ربهی معذرن و نصح لامتهی منذرن و خوف من النار محذرا، خطبه 109. هم احکام الهی و فرمانهای خدا رو به مخاطبان و امت می رسون تا معذر باشه و اتمام حجت کنه، هم به عنوان منذر امت خود رو خیرخواهانه نصیحت میکرد و هم به عنوان هشدار و اعلام خطر از آتش جهنم میترسوند، انذار در کنار تبشیر. اینهاست که باید سرمشق پیروان محمد و علی علیهم السلام قرار بگیره تا در شیوه انسانسازی و تربیت هم بیم بدن هم امید، هم مبشر باشند هم منذر، هم جلوه رحمانی خدا و دین رو مطرح کنند، هم جنبه عقوبت و کیفر و شدید العقاب بودن خدا رو نسبت به فاسدان و نصیحت گریزان. راه عقل عاقلان را مهر او مرشد شده است، درد جان عاشقان را نطق او مرهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
به پایان برنامه سرمشق امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. با صلوات بر محمد و آل محمد همتون رو به خالق هستی می سپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می‌رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده یک کویر پیش می‌رفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه یه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله هم راهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه‌دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر عبدالرحمن رفت و با اون مباحثه کرد و از فضیلت اهل بیت علیهم السلام گفت. با شنیدن حرفهای حاج کریم، سعد برادر عبدالرحمن در تایید حرفهای حاج کریم پینه‌دوز حکایتی از کرامت امام رضا علیه السلام تعریف کرد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 28.
موسیقی شب بود. عمران کنار رودخونه نشسته و پاهاش رو توی آب فرو برده بود و به آسمون و ستاره ها نگاه میکرد. کمی که گذشت احمد به سمتش رفت و کنار اون نشست و گفت
پینه دوست، هنوز به همان حال است. صبر میکنیم تا صبح، شاید خدا عنایتی کرد و حالش بهتر شد.
عمران همینطور که به ستاره ها خیره شده بود گفت
و اگر عنایتی نکرد؟
اگر عنایتی نکرد که دیگر هیچ، از دست چه کسی کاری ساخته است وقتی خدا عنایتش را بردارد؟
عمران حرفی نزد. احمد لباسشو بالا زد و پاهاشو تو آب فرو برد و ادامه داد
حال گذشته از تمام آن سخنانی که گفتی به من بگو بدانم تو واقعا شیعه نیستی عمران؟
احمد چرا میپرسی؟
کنجکاو شدم بدانم شیعه ای؟
نمیدانم.
نمیدانی؟
نه نمیدانم.
میخوای بگویی نمیدانی مذهبت چیست؟ مگر میشود؟
ماجرای من ماجرای غریبی است. تا همین چند روز پیش فقط نامی از شیعه شنیده بودم و امروز تردید دارم که شیعه هستم یا نیستم. تا پیش از این سفر در باورم فقط این نکته بود که خدایی در عالم وجود دارد، خدایی که خانش در آسمان هاست و خالق تمام موجودات جهان است و رؤوف و بخشنده، همان خدایی که میبخشد و پس میگیرد، همان خدایی که بیشتر مردم جهان دربارش فکر میکنند، خدایی که باران را او می باراند و آفتاب را او از پس کوه بالا می آورد، کوها را او به خاک کوبیده و درختان و جنگلها و دریاها را او آفریده است. آیین و اعتقاد من همین ها بود. اما این روزها
صدای ناله حاش کریم پینه‌دوز از چادر بلند شد. احمد سر برگردوند و به چادری که پشت سرشون روی خاک برپا شده بود نگاه کرد. از شکاف در چادر حاج کریم پینه‌دوز پیدا بود که زیر عبایی سبز رنگ دراز کشیده بود. صدای نفسهاش مثل ناله ای از دوردست شنیده می شد. گاهی بین نفسهاش ناله می کرد و دوباره آروم می شد. احمد رو به عمران کرد و گفت
پینه‌دوز یا از زخم شانهش ناله می کند یا از کابوسی که از شدت درد می بیند. نمی دانم چه بر سرش آمده است. حالا روزش این گونه نبود. اما وقتی آمدم و از او خواستم با عبدالرحمن مباحثه کند سر حال تر بود. نبود؟
عمران ساکت بود. احمد ادامه داد
اما بعد از اتمام مباحثه حالش تغییر کرد، گمانم بیش از حد سخن گفت. سخنانش در عبدالرحمن و برادرش سعد و رفیقش امر تأثیر زیادی داشت، اما خودش را از پا انداخت. حواسمان به زخم شانش نبود. نباید به خودش بیش از اندازه فشار می آورد.
در نماز هم حال غریبی داشت.
نمازش را دیدم عمران. من نماز بسیاری از پرهیزگاران را دیدم، اما نماز امشب پینه‌دوز چیز دیگری بود. او را دیدم که در قنوت بغضش شکست و اشکهایش مثل قطره‌های باران از چشمانش سرازیر شد. آخر چگونه پیرمردی با این جراحت و زخم عمیق میتواند روی پا بایستد؟
نتوانست. دیدی که دوبار افتاد.
آری، اما سرانجام نمازش را به آخر رساند. من تمام لحظاتی که به نماز ایستاده بود نگاهش میکردم. تمام بدنش در نماز میلرزید.
شاید لرزش بدنش از درد شانه‌هایش بوده.
کسی چه می‌داند؟ شاید به خاطر سخنانی بود که گفت. یادت نیست وقتی از علی ابن موسی رضا سخن گفت چگونه صدایش لرزید و بغضش شکست؟
عمران حرفی نزد. احمد ادامه داد
آنچنان در نمازش می‌لرزید که گویا در سرمای طاقت فرسای زمستان نماز می‌خواند. کاش من نیز ذره‌ای از محبت این پیرمرد پینه‌دوز را به علی ابن موسی رضا داشتم. سه بار سفر حج رفتم و در تمام سفرها عالمان بسیاری را به چشم دیدم، اما هیچ یک از آنان اینگونه در برابر امامشان متواضع نبودند. تمام این سالهایی که از خدا عمر گرفتم کمتر پیش آمده است که به حال کسی قبطه بخورم، اما اعتراف میکنم که به حال این پیرمرد پینه‌دوز قبطه میخورم.
عمران همینطور که به ستاره های آسمون خیره شده بود دست دراز کرد و مشک از روی زمین برداشت و گفت
برای من هم عجیب است. بارها از خود پرسیدم آخر چگونه می شود کسی تا این اندازه شیفته و شیدای کسی باشد.
عمران مشک رو به سمت دهنش برد و کمی آب نوشید. بعد مشک رو کناری گذاشت و ادامه داد
پینه‌دوز در سخنانش جایی گفت هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است. از این سخن تمام تنم لرزید.
عمران با نفس بلندی ادامه داد
گفت کسی که امامش را نشناسد همانند کسی است که تشنه باشد و آب فاسد شده بنوشد. یعنی من در تمام سالهای زندگیم آب فاسد شده نوشیدم؟
چه میخوایی بگویی؟
اگر دستم به آب حیات نرسد و بمیرم در حالی که علی ابن موسی رضا را نشناخته باشم چگونه مردم؟
عمران این رو گفت و بلند شد. بعد چند قدم توی آب پیش رفت و ادامه داد:
من که خدا را پذیرفتم و به یک تایی و تنهایی و بیمثال بودنش اعتراف کردم، آیا همین برای بهشتی شدنم کافی نیست؟
احمد به عمران که در آب پیش می رفت خیره شد و گفت:
زیاد در این رود پیش نرو، جاهایی از این رود ژرف و خطرناک است.
عمران در خیالی دور همچنان پیش رفت و گفت:
او نامم را می دانست، گفت تو عمران پسر داوودی.
چه کسی نام تو را می دانست؟
علی ابن موسر رضا.
علی ابن موسر رضا؟ مگر تو او را از نزدیک دیده ای؟
نه او را ندیدم، اما فرستادش را دیدم.
فرستاده علی ابن موسر رضا؟
آری، در برهوتی گم شده بودم و فرستاده علی ابن موسر رضا نجاتم داد. از کنار هر چه بگذرم، از کنار آنچه برایم اتفاق افتاده است، نمیتوانم بگذرم. احمد،
مگر برای تو چه اتفاقی افتاده است؟
عمران دستاشو توی آب فرو برده و توی خیالی دور غرق شده بود. احمد به عمران نزدیک شد. عمران بهش گفت:
با آنان به خراسان خواهم رفت.
با که؟
عمران به چادر اشاره کرد و گفت:
با پین دوز و دخترش.
و سراغ آن قلعه را از علی ابن موسر رضا خواهی گرفت؟
نه، از علی ابن موسر رضا سراغ خودش را خواهم گرفت.
دوباره صدای ناله پین دوز بلند شد. احمد از رودخانه بیرون اومد. بعد رو به عمران کرد و گفت:
باید کاری کنیم.
عمران به اطراف و چادرهای دیگه نگاه کرد و گفت:
آیا میان خلایقی که اینجا کنار رود چادر زدند طبیبی نیست؟
شنیدم نزدیکترین طبیب در روستای نیشابور است که تا اینجا یک غروب فاصله است.
عمران از آب رودخونه بیرون اومد و کنار احمد ایستاد. احمد گفت:
حرفی که زدی استدلال غریبی بود.
حرفم؟
آری، گفتی آیا در میان خلایقی که اینجا کنار رود چادر زدند طبیبی نیست؟ یاد سخنان پیندوز افتادم. چگونه خداوند تمام این خلایق را بدون طبیب رها خواهد کرد؟ آیا به واقع امام آن طبیب خلایق نیست؟ آیا خداوندی که در مهربانیش حتی کم خردان تردیدی ندارند خلایق را بی طبیب رها خواهد کرد؟
در این که کسی هست که خدا او را برای هدایت آدمیان فرستاده و او امام است تردیدی ندارم، اما این که آیا آن امام علی ابن موسر رضاست یا کس دیگر، باید خود با علی ابن موسر رضا رو در رو شوم تا بدانم.
از او اجازی خواهی خواست؟
با پیندوز عهد کردم اگر علی ابن موسر رضا بیان که من از او بپرسم جای قلعه آب حیات را به من بگوید، همانجا امامتش را خواهم پذیرفت.
احمد خواست حرفی بزنه که صدای فریاد پیندوز از داخل چادر بلند شد: فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق. خدا نگهدار.
درود بر همه شما عزیزان شنونده. روایت کتاب رو هم به اتفاق شنیدیم که بازپخشش ساعت 21:10 انشالله از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف، تقریمتون خواهد شد. همونطور که شما بزرگواران هم میدونید، روز گذشته رهبر معظم انقلاب سخنرانی تلویزیونی داشتن که ازتون دعوت میکنم شنونده بخشهایی از این سخنرانی باشید.
این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده،
که ایران باید قدیمی‌سازی